ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 26 خرداد 97 برابر با 16 ژوئن 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره بیانیه ده‌ها فعال سیاسی در حمایت از مذاکره مستقیم ایران و آمریکا. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با پروانه وحید منش همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. پروانه
با سلام. در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در گردهمایی طالبان و نیروهای امنیتی دولت افغانستان، دست کم 26 نفر کشته شدند. به گفته مسئولان شهر شرقی قاضی امان‌الله، سربازان و نیروهای نظامی افغانستان روز شنبه آتش‌بس با طالبان را جشن گرفته بودند. در آتش‌بسی بی‌سابقه به مناسبت عید فطر، ده‌ها تن از افراد غیر مسلح طالبان روز شنبه برای عید دیدنی وارد کابل پایتخت افغانستان و مناطقی در استان‌های لوگر و زابل شدند. طالبان هر گونه دخالت در این انفجار را رد کرده است. این در حالی است که افغانستان با شورشیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش و شاخه حقانی طالبان درگیر است. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس میگوید مجلس در صدد حذف الزام دریافت مجوز برای برگزاری تجمعات است. آقای ابوترابی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر اینکه مجلس در صدد اجرایی شدن اصل 27 قانون اساسی است گفت کلیات این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصویب و برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی ارسال شده است. پیشتر بهرام سرمست مدیر کل سیاسی وزارت کشور نیز از تصویب مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران و مراکز استان‌ها و شهرهای کشور در هیئت دولت خبر داده بود. بنابراین تر در تجمعات زیر 300 نفر نماینده مجلس باید حضور داشته باشد و در تجمعات بالای 2000 نفر باید رئیس مجلس در جمع معترضان حاضر باشد و به سوالات معترضین پاسخ دهد. بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. با این همه بسیاری از راهپیمایی‌ها و تجمعات در ایران توسط ماموران حکومتی سرکوب می‌شود. معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران تهدید حضوری و پیامکی چند نماینده مجلس با هدف واداشتن آنها به مخالفت با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تروریسم را تایید کرد. حسین علی امیری روز شنبه در گفتگو با خبر آنلاین همچنین خواستار پیگیری نهادهای امنیتی درباره این تهدیدها شد. علی مطهری نایب رئیس مجلس و مصطفی کواکبیان نماینده تهران از دریافت چنین پیامک‌هایی خبر دادند. گروه ویژه اقدام مالی تاکنون محدودیت‌هایی را در دوران تحریم‌ها علیه ایران وضع محدودیت‌هایی که علیه ایران وضع شده بود به حالت تعلیق درآورده، ولی در این حال از دولت جمهوری اسلامی خواسته است قوانین مربوط به آن را تصویب و اجرا کند. اصولگرایان در ایران بارها نگرانی خود از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم ابراز کردند. آنها معتقدند که اجرای این مقررات برای کمک‌های مالی ایران به گروه‌های مانند حزب‌الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی مشکل ساز می‌شود. و دو تن از بزرگترین خریداران نفت آسیا در حال بررسی اقدام مشترک برای خرید نفت از آمریکا هستند تا با سلطه اوپک بر بازار آسیا بزرگترین بازار نفت دنیا مقابله کنند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، یک مقام رسمی هند که نامش فاش نشده روز چهارشنبه خبر داد که چین و هند در حال مذاکره برای یافتن راهی هستند تا واردات نفت آمریکا به آسیا را افزایش دهند. به گفته این مقام هندی، هدف از این اقدام کاهش وابستگی آسیا به نفت اوپک و اعمال فشار بران به منظور کنترل قیمت نفت است. در صورت اجرای شدن این تصمیم، از آنجا که چین و هند از بزرگترین خریداران نفت ایران هستند، تقاضا برای نفت ایران نیز کاهش خواهد یافت. وحید
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان از پروانه وحید منش شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. بیانیه ده ها فعال سیاسی داخل و خارج از کشور در حمایت از مذاکره مستقیم ایران و آمریکا.
سطح خصومت اونها خیلی خیلی بیشتر از سطح خصومت ایران و آمریکا. 70 سال آمریکا و کره شمالی با هم رابطه نداشتن.
اعتصاب قضای 10 درویش زن در زندان قرچک ورامین.
الان 3-4 روزه که اینجا خانواده تجمع کردن، نشستن، نگران حال عزیزانشون هستن، چون این 10 نفر ضرب و شتم شدن.
همچنین از کیوان حسینی خبرنگار رادیو فردا در روسیه درباره حواشی جام جهانی فوتبال خواهید شنید و از حبیب روشنزاده درباره تاریخچه حضور ایران در جام جهانی. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، 10 درویش زنگ که همچنان در زندان قرچک در زندان هستند در اعتراض به ضرب و جر و خشونت توسط ماموران زندان اعتصاب قضا کردند. همزمان خانواده های این زندانیان عقیدتی اکنون چند روزی است که در برابر زندان قرچک تجمعی اعتراضی برپا کردند. بکتاش خمسه‌پور گفتگوی داشته با صدیقه خلیلی، مادر سپیده مرادی، یکی از دراویش زن زندانی که در این تجمع شرکت دارد، و از او پرسیده دراویش زن چند وقت است که اعتصاب قضا کردند.
دقیقا نمیدونم که چند روز اعتصاب قضا هستن. از داخل به ما خبر رسیده که خانما اعتصاب قضا هستن. بعد چند روزی هم هست از موقعی که یه اتفاق براشون افتاده کارت تلفنشون رو گرفتن.
الان شما در کجا هستین؟ در برابر زندان قرچک؟
الان ما جلوی زندان قرچک، بله. الان ما 4 روز از روز سه‌شنبه تا حالا که فهمیدیم که بچه‌ها ضرب و شتم شدن، حالشون خیلی وخیم بود. ما روز سه‌شنبه چون موثق نبود از داخل زندان بهم گفتن صحبت نکردیم. بعد روز چهارشنبه اومدیم صحبت کردیم، گفتن نه هیچ اتفاقی نیفتاده. الان 3-4 روزه که اینجا خانواده تجمع کردن، نشستن، نگران حال عزیزانشون هستن، چون این 10 نفر ضرب و شتم شدن. بعد از داخل زندان ما خودمون هنوز نتونستیم باهاشون صحبت کنیم، نه به ما ملاقات دادن، به ما گفتن یک شنبه هفته آینده که فردا باشه، فردا باید شما بیاید ملاقات کنید. بعد همه مسئولان که اومدن با ما صحبت کردن میگن کذب محض، ولی از داخل به ما خبر موثق دادن که اینا رو به حدی ضرب و شتم کردن که از هوش رفتن. چند تاشون اصلا بیهوش شدن، حالشون خیلی وخیم بوده. آقای پورعبدالی سرپرست زندان قرچک به من گفتن که ما دوربین فیلم برداری آوردیم داخل بند، دکتر آوردیم بالای سر دخترتون، گفتن چیزش نیست. بعد من بهشون گفتم دختر من موقعی که سالمه دکتر به زور شما میبرید، اگر مریض بشن اجازه میدید برن درمانگاه زندان، چرا برای دختر من دکتر آوردید بالا سرش تو بند؟
وکلای این زندانیان چی میگن؟ آیا اونها تونستن ملاقاتی داشته باشن در زندان؟
الان خانما 4 تا وکیل دارن که هیچ کدوم نتونستن نه پرونده رو ببینن نه پرونده رو بخونن، هیچ ملاقاتی هنوز نتونستن با این خانمای زندانی داشته باشن. بعد خانواده ها 4 روز اینجا تجمع کردن، هیچ کس هم پاسخگوی ما نیست. بعد ما باشون صحبت کردیم، میگم که دختر من ضرب و شتم شده، دراویش دیگه، خانمای دیگه ضرب و شتم شدن. میگه هر اتفاقی افتاده به جهنم، به ما ربطی نداره، میخواستن تو تجمعات نیان. بعد الان امروز صبحم که اومدن به ما صحبت کردن، چون اینا رو تو بند جرائم عمومی بردن، بستن این زندان مربوط به کسایی که جرائم امنیتی هستن یا عقیدتی هستن، اصلا اینجا نمیارن، میبرن اوین. اینا فقط به خاطر اینکه دراویشو تحقیر کنن، روحیه‌شون رو تضعیف کنن، اینا رو آوردن اینجا.
الان اونجا جلوی زندان قرچک که شما هستین چه تعداد از بستگان زندانیان حضور دارن؟
الان همه خانواده زندانی اینجا هستن. صبحم که اومدن با ما صحبت کردن میگن که ما اینا رو فقط بردیم بندای مختلف. بعد خیلی چند روز با ما دروغ گفتن، هیچ حرف راستی ما از اینا نشنیدیم، چون خودشون اومدن به ما گفتن ضرب و چتر شدن، اما نه در حد شدید. بعد من اومدم باهاشون روبرو میکنم جلوی آقای پورعبدالی و آقای محمدی رئیس زندان، میگم آقای پورعبدالی مگه شما نگفتید؟ بعد میگه نه من همچی حرفی نزدم. گفتم پس چرا زیر قولتون میزنید؟ شما خودتون گفتی که ضرب و شتم شده. اینا آقای محمدی، من دارم باهاتون روبرو میکنم، میگه نه هیچ اتفاقی جو نیفتاده. از آقای محمدی خودشون دستور دادن که برید دراویشو بزنید، به گارد دستور دادن که دراویشو بزنید.
شما اشاره کردین پیشتر که گویا به شما به خانواده‌ها گفتن که فردا انگار یعنی روز یک شنبه قرار ملاقات بنا هست بدن، درسته؟
بله به ما گفتن که شما تا یک شنبه صبر کنید. بعد من نمیدونم چه اتفاقی براشون افتاده، ما حتی راضی شدیم که 1 دقیقه فقط بچه‌ها به ما زنگ بزنن بگن سلام ما حالمون خوبه، شما نگران نباشید، اینم از ما دریغ کردن. بعد امروز اومدن یه ماموری با ما صحبت کرده، میگه اینا رو چون بردین داخل بندای عمومی قاتل هست، قاچاقچی هست، آدمکش هست، همه اینا همه هست. شما فقط اگر اومدن صحبت کردن، تلفن زدن، شما بگید که مواظب خودشون باشن. اگر اتفاقی براشون افتاد خودشون مسئولن. گفتم اینا عقیدتی هستن، شما باید ببرینتون چه بند جدا، اینا 10 نفر باید پیش هم باشن. من که نمیتونم از اینجا مواظب بچهای داخل زندان باشم، شما مسئول جون بچهای ما هستید. اگر یه قاتل بلند شد یه بلای سر یکی از اینا آورد، شما باید جوابگو باشید. من بهشون بگم که شما داخل مواظب باشید.
اکنون چه مدتیه که بانوان درویش در زندان هستن و خواسته بستگان چی هست؟ بستگانشون اکنون
الان 4 ماه هست، از اول اسفند تا امروز 120 روز که داخل زندانه. خانواده هاشون که اصلا اول که گفتم باید فقط اینا آزاد بشن، چون فقط به خاطر عقیدهشون اینا دستگیر شدن و هیچ جرم دیگه ای ندارن، هیچ سابقه دیگه ای ندارن، هیچ کار دیگه ای انجام ندادن. حتی توی تحصنی که بوده در گلستان هفتم، اینا شعارشون یک الله اکبر بوده. حتی یه شعاری علیه امنیت کشور ندارن که میگن اینا امنیتی هستن. بعد خواستهشون اینه که اینا 10 نفر پیش هم باشن، کارت تلفنشون رو بهشون بدن، کارت بانکیشون رو بهشون بدن. 5-6 روزه که اینا رو ضرب و شتم کردن، وسایلشون رو بهشون برگردونن و همگی پیش هم باشن، چون اینا فقط به خاطر عقیده نباید تو بندای جرایم عمومی باشن. خواسته خانواده و خواسته خودشون همینه.
اعتصاب قضای 10 درویش زن در زندان قرشک. گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با صدیقه خلیلی، مادر سپیدی مرادی، یکی از درویش زن زندانی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای خواستار مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا بدون هیچ گونه پیش شرطی شدند. در این بیانیه با اشاره به دیدار اخیر رهبران آمریکا و کره شمالی گفته شده که وقت آن رسیده که بر اختلافات دیرینه ایران و آمریکا نیز نقطه پایانی گذاشته شود. نویسندگان بیانیه از رهبران جمهوری اسلامی خواستند با یک تصمیم ملی شجاعانه اعلام کنند آماده مذاکرات بدون قید و شرط با آمریکا است تا قدمی در راه حل مشکلات و اختلافات برداشته شود. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگوی با همکارم جمشید زند میگوید در شرایط کنونی درخواست مذاکره مستقیم بین دو طرف عملی و واقع بینانه است. محمد علی توفیقی:
از نظر من به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه، امری کاملا محتمل هستش این مذاکره و درخواست ما کاملا واقع بینانه بوده. صرف نظر از هیاهوها و شاخوشانه نشون دادنهای معمول در صحنه سیاست، اصطلاحی هم وجود داره که میگه تاریک ترین نقطه شب درست لحظه ایست که بعد از اون صبح آغاز میشه. ما اگه نگاهی داشته باشیم به روند شروع مذاکره بین آمریکا و کره شمالی، که اتفاقا سطح خصومت اونها به نظر من خیلی خیلی بیشتر از سطح خصومت ایران و آمریکا، 70 سال آمریکا و کره شمالی با هم رابطه نداشتن، جنگ ویرانگری داشتن که صدها هزار نفر در این جنگ کشته شده، در حالی که هرگز ایران و آمریکا جنگ مستقیم نداشتن. ما اگه به شروع روند اون مذاکره نگاه بکنیم، تا چند روز قبل از اینکه آقای ترامپ توییت کرد و گفت میخواد با آقای کیم جونگ مذاکره بکنه و ملاقات داشته باشه، در این مخیله کسی هم نمی‌نشست که اینها چند روز بعد دور یک میز با هم جمع بشن و دست همدیگر رو فشار بدن و با هم قدم بزنن. بنابراین هم از نظر ماهیت سیاست که معمولاً یک پشت صحنه و یک ظاهر عمومی متفاوتی داره، و هم از منظر تجارب دور و نزدیک دنیا، چنین اتفاقی یعنی مذاکره مستقیم و بدون قید و شرط بین آمریکا و ایران کاملاً محتمل هستش. لذا درخواست امضا کنندگان که از گروه‌ها و طیف‌های سیاسی مختلفی هم هستند کاملا واقع بینانه است.
اگر قرار باشه مذاکره هم صورت بگیره، نمایندگان جمهوری اسلامی نماینده ایران و ایرانیان خواهند بود در چنین مذاکراتی. آیا در چنین حالتی نمایندگان جمهوری اسلامی به دفاع از منافع ملی ایران اهمیت بیشتری خواهند داد یا دفاع از نظام جمهوری اسلامی در کل؟
منافع ملی هر کشوری مبتنی بر خواسته و اراده اکثریت مردم همون کشوره، و من فکر نمی کنم که اکثریت مردم ایران چیزی غیر از اون چیزهایی که همه مردم دنیا میخوان داشته باشند درخواست بکنند. از دید ایرانیان زندگی مسالمت‌آمیز، برخورداری از رفاه و آسایش و همینطور ثبات سیاسی اقتصادی مهمترین خواسته‌ها هستند که باید این تبدیل به منافع ملی بشه و این نیاز به یک فشار اجتماعی داره. اگر این خواسته ها یک فشار اجتماعی پشتش باشه، بعیده که هیچ حاکمیتی حتی جمهوری اسلامی با همین خصوصیات فعلیش قادر به انکار و یا تخطی از اونها باشه.
آقای توفیقی، در بخشی از این بیانیه گفته شده که راه بازگشت همیشه بازه. خواسته آمریکا سالهاست که روشنه، از جمله جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، موضوع نقش جمهوری اسلامی در منطقه، تهدیدی که از طرف ایران متوجه اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه است، و همچنین احترام به حقوق شهروندان ایران. اینها خواسته های کلی آمریکا هستش. به نظر شما ایران چه چیزی میتونه از آمریکا بخواد؟
موضوعی که ایران میتونه با آمریکا در واقع مطرح بکنه این هستش که در حال حاضر ایران در یک تحریم و در یک محاصره اقتصادی قرار گرفته، که البته خب بعد از برجام یک مقداری اون کاهش پیدا کرد، ولی با خروج آمریکا از برجام خب طبیعتاً همه این تحریم ها برخواهد گشت و همونطور هم که آقای ترامپ گفته، مثلا قصد داره که یکی از سنگین ترین تحریم های تاریخ رو به ایران تحمیل بکنه. مهمترین درخواست ایران میتونه رفع این تحریم ها باشه و اینکه اجازه داده بشه و زمینه ای فراهم بشه که ایران بتواند سرمایه گذاری اقتصادی بکنه و بتواند به نوعی به سمت تأمین خواسته های مردم و اون نیازهایی که واقعا دارن حرکت بکنه. البته در اینجا یک تناقضی دیده میشه و اون تناقض این هستش که متاسفانه جمهوری اسلامی در بخش زیادی از سیاست خارجی خودش رو مبتنی بر دخالت در امور کشورهای منطقه قرار داده، که این برخلاف اتفاقا منافع ملی هستش. و خب البته اگر قرار بر این باشه که یک تنش جدایی صورت بگیره بین ایران و امریکا، طبیعتاً این سیاست باید تعدیل بشه و عمده سیاست‌های جمهوری اسلامی مبتنی بر حرکت به سمت تحول سیاسی در داخل و همینطور توسعه اقتصادی و اجتماعی در داخل باشه. یعنی به نظر من بیش از این که جمهوری اسلامی خواهان یک چیز خیلی بزرگی از امریکا باشه، نیازمند بازنگری در سیاست‌های منطقه‌ای خودش هستش.
بیانیه ده‌ها فعال سیاسی داخل و خارج از کشور در حمایت از مذاکره مستقیم ایران و آمریکا. گفتگوی جمشید زند رو میشنیدید با محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
سلام آقای توفیقی، در جواب خبرنگار مبنی بر اینکه آیا اون نامه‌ای که دادن و درخواست کردن که جمهوری اسلامی مذاکره کنه با آمریکا، آیا نمایندگان جمهوری اسلامی منافع نظام مد نظر میگیرن یا منافع ملی؟ آقای توفیقی جواب میدن که اکثریت مردم هرچی بخوان، هر نظامی بر همون اکثریت منافع ملیشا پای ریزی میکنه منافعش. آخه یه چیزی که هست، خب آقای توفیقی هم برادر من، آقای توفیقی مشکل ما اینه که توی جمهوری اسلامی اصلا منافع و اکثریت معنی نداره. از اولش اقلیت در رأس بودن و همه کار بودن و حرف اول و آخر زدن، تا آخرش هم همینه.
بابا اول که مراکش به خودش گل زد، اینا گل نزدن. دوم ببین چه کلاه سرتون میذارم، این یک که ما هم سرتون گرم میشه به فوتبال. بابا جمع کنید، نه فوتبال اینا به درد میکاره، نه کلاس هیچیشون، به فکر بگی باشن ملت.
امروز که از خواب پا شدم، یه سر رفتم تو سایت فیفا که ببینم هنوز سه امتیازمون سر جاش هست یا نه. بالاخره اونجا ایرانه، عجیب نیست اگه دو امتیازشو بدن به لبنان. کی به کیه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
امروز در سومین روز از بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه، هماکنون بازی تیم‌های پرو و دانمارک در دقیقه 90 با نتیجه 1-0 به نفع دانمارک در جریان. قبل از این بازی هم تیم‌های فرانسه و استرالیا مقابل پیروز که با پیروزی 2-1 فرانسه به پایان رسید. بازی آرژانتین و ایسلند هم 1-1 مساوی شد. تقریبا یک ساعت دیگر هم بازی تیم‌های کرواسی و نیجریه آغاز خواهد شد. در این لحظه تماس ما با سن پترزبورگ برقرار شده، جایی که همکار ما کیوان حسینی الان در این شهر حضور داره. کیوان، میدونم که صدات کمی گرفته است، هیجان بازی دیروز ایران و مراکش هم انگار تأثیر خودش رو در صدای تو گذاشته.
سلام بر تو وحید. آره اتفاقا خیلی از ایرانی هایی که من امروز باهاشون صحبت میکردم از خواب که بیدار شده بودن، آدمایی بودن که مثل من که صداشون گرفته بود. دیشب هم ایرانی ها در شهر سن پترزبورگ ساعت خیلی خوشی داشتن، جشن خیلی میتونم بگم باشکوهی رو در خیابان های این شهر برگزار کردن، ضمن اینکه البته روس ها هم میزبان های بسیار خوبی بودن و باید اشاره بکنم که مراکشی ها هم برخورد بسیار خوبی با این هواداران تیم ملی فوتبال ایران اینجا داشتن. امروز با چند نفر از شهروندان روس در شهر سن پترزبورگ هم که صحبت می‌کردم، اینطور که فهمیدم اونها هم خاطره خوبی از ایرانی‌ها براشون به جا مونده و مدام تاکید می‌کردن که در این مدت با ایرانی‌های خیلی خوشمشربی برخورد کردن. از اون طرف روس‌ها هم کاملاً آماده بودن برای این میزبانی و مشکلی پیش نیومد به هیچ وجه. در
کیوان، خبرگزاری مختلف گزارش‌های منتشر می‌کنن که تدابیر شدید امنیتی برقرار، مشاهدات خودت چیه؟
کاملا درسته و اتفاقا تا اندازه‌ای باعث شده که برخی از سرویس‌ها هم کند بشه به دلیل همین تدابیر امنیتی. به عنوان مثال وقتی که می‌خواید وارد استادیوم بشید یا وارد محل‌هایی که در نظر گرفته شده تا روی اسکرین‌های بزرگ بشه بازی رو دید، واقعا صف‌های طویلی شکل می‌گیره. ضمن اینکه به هر حال امروز هم یه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در شهر مسکو یک راننده تاکسی به درون پیاده‌رو رفته و 7 نفر از طرفداران تیم ملی فوتبال مکزیک آسیب دیدند. بعد هم گفته شد که راننده تاکسی از کشور قرقیزستان بوده. پلیس روسیه میگه که هنوز انگیزه های این تصادف روشن نیست و اصلا مشخص نیست که چرا این اتفاق افتاده. اما نکته مهمی که هست این هستش که وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه بیانیه‌ای صادر کرد و هشدار داد به طرفداران فوتبال که در روسیه هستند، در 11 شهری که بازی‌های جام جهانی برگزار میشه، و از این احتمال سخن گفته شد که شاید حمله تروریستی، حمله به گفته وزارت خارجه آمریکا تروریستی رخ بده و شاید به همین دلیل هم هست که تدابیر امنیتی بسیار شدید هست و بسیار مشهود هست در سطح شهر.
کیوان، اونجا حضور داری، واکنش دختران و زنان ایرانی که میتونن حالا آزادانه به ورزشگاه برن چگونه میبینی؟
بسیاری از زنان خوشحال بودن از اینکه در استادیوم هستن و مشاهده خود من از در اون استادیوم هم این بودش که به هر حال طرفداران تیم ملی خیلی با شور تیم ملی رو تشویق میکنن و زنها نقش خیلی جدی داشتن در این تشویق تیم ملی. در جلوی استادیوم شهر سن پترزبورگ روز گذشته تعدادی از فعالان ورود زنان به استادیوم هم حضور داشتن و بنرها و ساینهایی و پوسترهایی رو هم با خودشون حتی به داخل استادیوم هم آوردن و چندین بار همه به این مسئله تاکید میکردن که چقدر مهم هست که زنها، زنهایی که طرفدار فوتبال هستن، طرفدار تیم ملی هستن، بتونن هم در درون استادیوم حضور داشته باشن و هم در جشن‌های خیابانی آزادانه حضور داشته باشن و البته که در جشن دیشب هم زنها نقش چشمگیری داشتن.
خیلی کوتاه برای ما بگو، البته اشاره داشتی، ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی که ما داریم دنبال می‌کنیم می‌بینیم خیلی با مراکشی‌ها ابراز همدردی می‌کنن. خودت هم مقاله‌ای مطلبی نوشتی در وبسایت رادیو فردا با عنوان بیچاره مراکشی‌ها. یه مقدار از حال و هوای مراکشی‌ها برای ما بگو بیشتر.
اتفاقا امروز هم کماکان صحنه‌های زیادی رو می‌دیدم که ایرانی‌ها مراکشی‌ها همچنان در کنار هم بودن. البته به شکل مشهودی تعداد کسانی که پرچم مراکش دادن امروز کمتر بود در سطح شهر. شاید این باختی تأثیر روشون گذاشته بود. اما واقعیت قضیه این هستش که رابطه بسیار دوستانه بین طرفداران تیم ملی فوتبال ایران و طرفداران تیم مراکش شکل گرفته بود و این رابطه همچنان ادامه پیدا کرد. همین حالا هم در مراکزی که فوتبال داره پخش میشه، همین بازی پرو و دانمارک رو که من ساعت دقیقه پیش در واقع در درون یکی از همین مراکز بودم و داشتم تماشا میکردم، دقت کردم به اینکه خب طرفداران کشورهای مختلف الان در سن پترزبورگ هستن. تعداد مصری‌ها داره زیاد میشه و تعداد آرژانتینی‌ها هم زیاد بوده، ولی دیدم که همچنان خیلی جالب بود برام که ایرانی‌ها و مراکشی‌ها سر یه میزای با هم نشسته بودن و داشتن بازی رو می‌دیدن که خب نکته خیلی منحصر به فرد خاصی.
بله متشکرم. کیوان حسینی بود، خبرنگار رادیو فردا در شهر سن پترزبورگ و محل بازی‌های جام جهانی فوتبال. در بخش بعدی بار دیگر با کیوان خواهیم بود. در آخرین بخش از مجله شبانگاهی بشنوی تاریخچه بازی‌های فوتبال رو از حبیب روشنزاده.
در جام جهانی 1998 فوتبال ایران دومین حضور خود را در این رویداد بزرگ بعد از 20 سال تجربه می‌کرد. از بعد از انقلاب اسلامی ایران پشت دروازه‌های جام جهانی ایستاده بود. ابتدا جنگ 8 ساله با عراق محملی شد تا به بهانه آن دو دوره در مسابقات انتخابی شرکت نکند. اما عراق در حال جنگ با ایران شرکت کرد و یک بار به جام جهانی 1986 راه یافت. ایران در کوشش برای رسیدن به جام‌های 1990 و 1994 در مقدماتی ناکام مانده بود، ولی در سال 1998 به فرانسه راه یافت. در جام جهانی فرانسه ایران با یوگسلاوی، آمریکا و آلمان همگروه شده بود. روز 24 خرداد 1377 در شهر سن تتین ایران در اولین دیدار با رهبری جلال طالبی به مصاف تیم ملی فوتبال یوگسلاوی رفت. در یک زمین باران خورده و لغزنده نزدیک به 20 هزار ایرانی از سراسر جهان خود را به فرانسه رسانده بودند. در تیم ایران عابدزاده به خاطر آسیب دیدگی نیمکت نشین بود و نیما نکیسا درون دروازه قرار گرفته بود. خط دفاع از پاشازاده، زرینچه، خاکپور و محمدخانی تشکیل شده بود و جلوی آنها حمید استیلی. سه هافبک دیگر میناوند، باقری و مهدوی کیا. علی دایی و خداداد عزیزی دو مهاجم. به رغم تبلیغاتی که برای یوگسلاوی شده بود و برخی آن را برزیل اروپا می‌خواندند، یوگسلاوها حتی سایه برزیل هم نبودند. در 20 دقیقه اول ایران سرگردان بود، اما از این لحظه به بعد خود را باز یافت و با دو سه حمله دیدنی حریف را تحت فشار قرار داد. اگر از همان اول شیوه دفاعی که شاید منطقی هم به نظر می‌رسید دست و پای ایران را نبسته بود، می توانست به گل دست پیدا کند. نیمه اول 0-0 مساوی پایان یافت. در نیمه دوم نشانه هایی از برتری در تیم ایران دیده شد، گرچه چرخ حادثه طور دیگری چرخید و در دقیقه 72 آلبرتو تاتا داور اهل پرو پشت خط 18 قدم ایران اعلام خطا کرد به سود یوگسلاوی. اما نیما نکیسا دروازه‌بان جوان ایران که در طول بازی جزو بهترین ها بود، با یک اشتباه در جایگیری این فرصت را به سینیشا میخایلوویچ داد تا تنها گل یوگسلاوی را به ثبت برساند.
It's Mihailović and it's there from distance with power. It's 1-0 Yugoslavia.
با همین یک گل بازی به سود حریف پایان یافت. ایران آمده بود که نبازد و سزاوار باخت هم نبود، اما شکست خورد. حالا باید در فکر بازی با آمریکا باشد، دیداری که بار سیاسی در آن بیش از وزن ورزشی بود و همین روی شانه‌های بازیکنان ایران سنگینی می‌نشاند.
تاریخچه حضور ایران در جام جهانی فوتبال رو از حبیب روشنزاده می‌شنیدید.
این اسپانیا و پرتغال که با خودشون اینطوری میکنن، با ما میخوان چی کار کنن؟ هرچند وادارشون میکنیم که خودشون به خودشون گل بزنن.
چون که آقای کیروش بعد از جام جهانی دیگه مربی تیم ملی نیستن و تیم ملی ترک میکنن، بهتر است که جانشین ایشون کسی باشه که حداقل از نظر تجربه و آگاهی و سواد فوتبال از آقای کیروش بالاتر و یا حداقل در سطح خود ایشون باشه که برای تیم ملی در آینده مشکلی پیش نیاد. مثل تیم ملی والیبال که آقای بلاسکو که رفت، خیلی مشکل داره تیم ملی و انتخاب یک مربی خوب برای اون پیدا شد. و همچنین بهتر که آقای کیروش تا پایان جام ملت‌های آسیا در کنار تیم ملی بمونن.
پیروزی تیم ملی فوتبال ایران را در مقابل تیم ملی مراکش و به همه مردم ایران و به همه بازیکنان تیم ملی فوتبال که از جانشان مایه گذاشتن تبریک میگویم. امیدواریم که این شور و نشاط تا پایان جام جهانی ادامه داشته باشه و شاهد پیروزی های دیگر تیم ملی باشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بازی تیم‌های پرو و دانمارک هم با نتیجه 1-0 به نفع دانمارک به پایان رسید. تازه‌ترین خبرها و تحولات جام جهانی فوتبال رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. من وحید پوروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.